رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. در بخش اول که در مورد زندگانی حضرت ابراهیم علیه آلاف و تحیت و سلام و علی نبینا و آله و علیه السلام، در مورد نسب و زندگانی ظاهری اون حضرت صحبت کردیم، از لسان قرآن کریم و آیات احادیث و روایات و تواریخ معتبر زندگانی اون حضرت و شخصیت ظاهری اون بزرگوار رو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادیم. اما در بخش بعدی باید، همونطور که قبلا هم عرض کرده ایم، باید بپردازیم به پاسخگویی به اشکالات وارده بر اسمت اون حضرت علیه السلام، که این اشکالات از جانب متعرضین و دشمنان و یا افراد مغرض و یا بعضی از افراد ناآگاه نسبت به مسائل اعتقادی به ساحت مقدس اون بزرگوار این اعتراضات انجام شده که اینها باید پاسخ داده بشه. قبل از اینکه اولین اشکال و اعتراض رو مورد بررسی قرار بدیم و سپس به پاسخگویی اون بپردازیم، باز هم مبتنی بر صحبت‌هایی که درباره نسب و زندگانی اون حضرت داشتیم و شخصیت اون بزرگوار رو مورد بررسی قرار دادیم و شناختیم که اون بزرگوار چه فردی بودن و از دیدگاه خداوند متعال چگونه شخصیتی بودن، چند خطی جنبندی از اون قضیه داشته باشیم و همین رو هم باز مقدمه این قرار بدیم برای پاسخگویی به اشکالاتی که وارد شده. از قرآن کریم و تواریخ و آیات و روایات و احادیثی که در این زمینه، یعنی زندگانی و شخصیت ظاهری حضرت ابراهیم علیه السلام برمیان، این هستش که سرگذشت اون بزرگوار در واقع درس ایستادگی و مقاومت و پایداری رو به انسانهای مؤمن و خدا ترس می آموزه. یعنی جز جز زندگی اون حضرت در واقع این دروس رو در دل خودش داره. روش زندگی اون مرد الهی، یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام، به همه مسلمان ها بلکه به همه بشریت در واقع می آموزه که با تسلیم در برابر خالق جهان هستی و اتکا کردن بر ذات مقدس پروردگار متعال جلت عظمتو، چگونه انسان می توانه یک زندگی شرافتمندی رو داشته باشه و چگونه می توانه با مشکلاتی که سر راه خودش قرار داره مبارزه بکنه. با توجه به این که دانستیم و می دانیم که اون حضرت در زمان یکی از جبارترین افراد روزگار و یکی از گردنکشان تاریخ، یعنی نمرود، زندگی می کرده و در جامعه حضرت رشد کرده و مبعوث به پیامبری شده که جامعه بسیار منحط بوده و در یک انحطاط بسیار وحشتناکی به سر می برده که نهایت کار اون حضرت این هستش که به درگیری لفظی بین اون بزرگوار و نمرود کشیده میشه و با نمرود در واقع از این نظر درگیر میشه اون حضرت و نتیجهش هم اون برپا کردن آتش و انداختن اون حضرت در اون آتش و سپس گلستان شدن آتش به امر پروردگار هست. یعنی منظور از گلستان شدن یعنی سرد و سلامت شدن. طبق روال همیشه نمرود و نمرودیان شکست میخورن، در این مبارزه مغلوب اون حضرت میشه و اون بزرگوار رو از سرزمین بابل بیرون میکنه و همه اینها به خاطر این هست که اون حضرت یک انسان آزاده ای بوده که نمیخواسته که لحظه ای، این جمله بسیار قابل دقت هست که اون حضرت نمیخواسته که لحظه ای در برابر فرامین و اوامر نمرود و نمرودیان، یعنی کسانی که دور بر نمرود بودن، سر طاعت فرود بیاره و لحظه ای به اون چی که اونها به عنوان یک برده خود می تراشیدن، می ساختن و سپس اونها رو می پرستیدن، نسبت به اونها مطیع باشه و فرمانبر باشه و او هم نسبت به این مسائل در واقع هیچ عکس العملی از خود نشان نده. این گونه نبوده، میخواسته که یک انسان آزاده ای باشه. این جمله بسیار جمله حساس، اگر غیر از این بود، یعنی حضرت لحظه ای میخواست که فرد مشرکی باشه، مسلما نمرود و نمرودیان با او کاری نداشتن و به هر حال سعی میکردن به نحوی با او مذاکره بکنن و با او در این زمینه کنار بیان. و باز هم عرض کردیم که خداوند متعال انقدر اون حضرت رو مورد محبت ها و عنایت های خاصه خودش قرار داده که سوره ای رو در قرآن کریم به نام اون حضرت نازل فرموده به نام سوره ابراهیم علیه السلام، و در 22 سوره دیگر از قرآن کریم فراز و نشیب های زندگانی این مرد بزرگ الهی رو مورد بررسی قرار میده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بشریت از زندگانی اون این پیامبر بزرگ الهی درس های لازم رو بگیره، مخصوصا مسلمانان، بالاخص شیعیان، کسانی که پیروان واقعی همه پیامبران خودشون رو میدانن. قبلا هم در بخش گذشته خدمتتون عرض کردیم که آنقدر پروردگار متعال نسبت به این پیامبر بزرگ عنایت خاصی داشته که در یک آیه از قرآن کریم که آیه 120 سوره مبارکه نحل هست، اون حضرت رو به عنوان یک امت خطاب میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین. خیلی جالب هست، اغلب آیاتی که راجع به اون حضرت در این حدود 22 سوره غیر از سوره حضرت ابراهیم علیه السلام وجود دارد، اغلب این آیات در انتهاش اون حضرت رو از هر گونه پرستش معبود دیگری جز الله تعالی اون حضرت رو مبرا میکنه و منزه میکنه ساحت مقدس اون بزرگوار رو. اینها خیلی قابل اهمیته. چرا این آیات اینها رو میفرماید؟ اینها دلیل داره و اغلب این آیات همونطور که عرض کردیم ساحت قدس اون بزرگوار رو از هر گونه شرک و بت پرستی منزه میکنه و به دور میسازه. این آیه میفرماید که حضرت ابراهیم علیه السلام حقیقا به درستی یک امت مطیع و سر به فرمان برای خداوند متعال بوده و او کسی بود که رو به سوی حق بود و رو به سوی حق داشت، قانتند الله حنیفا ولم یک من المشرکین. ولم یک من المشرکین یعنی از مشرکین نبوده است، یعنی لحظه ای در عمر پربرکت خودش اون بزرگوار برای لحظه ای هم که شده شرک به پروردگار متعال نورزیده. خب با توجه به این مطالب، صحبتی که اینجا مطرح هست اینه که خب ما به هر حال باید که پاسخگوی اشکالاتی باشیم که نسبت به ساعت مقدس و حضرت متعرضین وارد کردن و طبق روال همیشگی خودش در بحث‌ها و مناظرات که همواره این بحث‌ها و مناظرات در صدها سال پیش وجود داشته و وجود خواهد داشت، باید که هر اشکالی که میشه، اگر این اشکال اشکالی باشه که علمی باشه، قابل بحث باشه، باید حتما پاسخش هم داده بشه. ما بر مبنای همین شروع میکنیم به پاسخگویی به این مطالب. اولین اشکالی رو که در نظر میگیریم در اینجا اشکالی هستش که قسمتی از زندگانی حضرت ابراهیم علیه السلام رو در قرآن کریم بیان میفرماید و اون در ارتباط با این هستش که حضرت در برهه‌ای از زمان حیات خودش در روزی از روزهای سال که حسب نقل بعضی از تواریخ روز 13 بدر که ما بهش میگیم 13 بدر بوده، مثلا 13 روز از نوروز بوده و از فروردین بوده، مردم ظاهرا میخواستن برای ترک شهر از شهر بیرون بروند و همین کار رو میکنن. به اون بزرگوار هم میگوین که تو هم بیا با ما از شهر بیرون بیا. اون حضرت در جواب به اونها میفرماید که انی سقیم و من بیمار هستم و در داخل شهر میماند و سپس به بتخانه مرکزی شهر میرود و در غیاب افرادی که از شهر بیرون رفتن و حسب باز بعضی از تواریخ هیچ کس جز حضرت ابراهیم علیه السلام داخل شهر نبوده، یک نفر فقط داخل شهر بوده، اون هم خود حضرت بوده، اون حضرت داخل بتخانه میشه، بتخانه در یک سکوت کاملا خیره کنندهی فرو رفته بوده، همه بت‌های بزرگ و کوچک درون این بتخانه بودن، بتخانه بسیار بزرگ و با عظمتی بوده و به عنوان رئیس بت‌ها یک بت بزرگی هم در وسط این بتخانه قرار داشته که به قول معروف خدای خدایان بوده، یعنی بت بت‌ها دیگه بوده، بزرگ بت‌ها بوده. حضرت در غیاب افرادی که شهر رو ترک کردن داخل این بتخانه میشه و تبری رو از قبل با خودش داشته، این تبر رو میآورد، میزنه همه بت‌ها رو به شدت خرد میکنه و بر زمین میریزه. وقتی که این عمل رو انجام میده، تبر رو به نحوی بر روی دوش بت بزرگ میگذارد و از بتخانه خارج میشود. افراد بعد از، حالا حسب نقل بعضی از تواریخ که داره که شاید 13 بدر بوده یا بعضا گفتن روز عیدی بوده که اینها بیرون از شهر رفته بودن، به هر حال اینها از اون مسافرت یک روزه خارج از شهر خودشون در میگردن، داخل شهر میشن، میان که بعضا به بتخانه میان که مثل ماها که مثلا نمازمونو بالاخره بعضا از مسافرت یک روزه هم که برگردیم میایم داخل مساجدمون که بالاخره نمازمونو به جماعت بخونیم، اینها میان داخل بتخانه و بتکده خودشون که یک عبادتی اون روز کرده باشن، اون شب که برگشتن برن منازل خودشون، بعضن میبینن که از بت‌ها هیچ اثری نی، همه بت‌ها خرد شده و بر زمین ریخته، نگاه میکنن فقط میبینن بت بزرگ سالم هست و اون هم تبری بر روی دوشش نهاده شد. قرآن کریم قسمت‌هایی از این برهه زمان حضرت ابراهیم علیه السلام رو این گونه بیان میفرماید. البته من همه آیات رو هم نمیخوانم چون فرصت این کار نیست، دوستان سرخط ها رو میگیرن چه از طریق کاست چه از طریق حضوری و خودشون دنبال این مطلب خواهند رفت در تفاصیل. در سوره مبارکه انبیاء آیه 58 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فجعلهم جذاذا الا کبیرا لهم لعلهم الیه یرجعون. آیه میفرماید که پس غیر از بت بزرگ بقیه را حضرت تکه تکه نمود، الا کبیران لهم، مگه اون بت بزرگ و سالم گذاشت. برای چه این کار رو انجام داد؟ استدعای من از آقایون و خانم ها، از دانشجویان خوب، از طلاب محترم و از دیگر اقشاری که در کلاس حضور دارن و صدای ما به نحوی به گوششون میرسه، استدعای عاجزانه این هستش که در کلمه به کلمه آیات نهایت دقت رو به عمل بیارن. ما اول آیه رو بخونیم، در کلمه کلمه آیه دقت بکنیم، بعد نتیجه گیری لازم رو به عمل بیاریم. میفرماید فجعلهم جذاذا الا کبیرا لهم، پس غیر از بت بزرگ بقیه بت‌ها رو تکه تکه نمود. این آیه قرآنه. این قسمت بسیار حائز اهمیته. لعلهم الیه یرجعون خیلی زیباست. چرا حضرت این کار رو انجام داد؟ دلیلش خود قرآن مطرح فرموده، لعلهم الیه یرجعون، شاید که ایشان، یعنی هم لعلهم، بر میگردد به بت پرستا، شاید که بت پرستا الیه یرجعون، به سوی خودشون، به سوی نفوس خودشون، نفسهای خودشون یک بازگشتی داشته باشن. یعنی چقدر این آیه درسهای بزرگ اخلاقی رو در دل خودش نهفته داره که انسان اگر همه خستگی دنیا روی کولش باشه، اگر به این آیه دقت بکنه، به نظر من خستگی کارها و زحمات خودش به هر حال عروکولش کنار میره. این آیاتو وقتی میخونه جان میگیره انسان واقعا. یعنی میخواد به بشریت بگه که اگر 50 سال یک مسیر رو طی کردی، چه درست باشه چه غلط باشه، به هر حال یک برگشتی به گذشته خودت همواره در طول زندگی داشته باش و نگاه کن ببین اگر چه مسیرتو درست شروع کرده باشی، این مسیر منحرف نشده باشه، این مسیر غلطی نشده باشه، انحراف از جاده اصلی پیدا نکرده باشه. بنایی که یک ساختمان رو میخواد بسازه، اگر اون طناب باریک، نخ تراز رو و شاغول رو بند نکنه، روی دیوار نکشه، یا آهنگری که میخواد اسکلت بندی یک ساختمان رو بکنه، اگر این عمل رو نکنه، تراز نکنه، شاغول نکشه و اون نخ مخصوص بنایی رو که در لغت به اون نخ هم میگن امام و به اون شاغول هم در واقع که همراه اون نخ هست بهش میگن امام. چرا؟ برای اینکه پیشوای کار یک بنا و یک آهنگر یک امام میخواد، یک پیشوا باید بشه، پیشواش اون شاغول و اون نخ هستش، لغت عرب بهش میگه امام. اگر اون رو نداشته باشه، 2 سانت انحراف که در مبنای کار باشه، در آخر کار انحراف به 2 متری هو کشیده میشه، بلکه بیشتر یا شاید هم کمتر. قرآن میفرماید چرا حضرت ابراهیم علیه السلام این کار رو کرد؟ برای اینکه میخواد به بشریت، حالا نه تنها بت پرستا، بت پرستا یک مخاطب اون زمان حضرت ابراهیم بودن، مخاطب زیاده. چرا حضرت ابراهیم در قرآن میفهمد ولکم ولقد کان لکم فی ابراهیم اسوه حسنه، اسوه حسنه از حضرت ابراهیم، بنابراین کارهاش باید ما رو هم در بر بگیره و در بر میگیره. میفهمد که ای بشر، اگر چه حتی یک مسیری رو درست هم شروع کردی، یعنی یک بار قرائت نمازت رو درست کردی، عباداتت رو درست کردی، درست رو در حوزه دانشگاه و مجالس دیگر خوندی، چند وقت به چند وقت یه باری یک بار دیگه برگرد به اون کارهایی که انجام میدی یک مروری تو زندگی خودت بکن، ببین از جاده اصلی منحرف شدی یا نه. لعلهم الیه یرجعون، خیلی زیباست. این یک مطلب. مطلب بعدی هم این که در راستای همین هست، اگر خدایی نکرده مسیری رو بد شروع کردی، ای بشر برگرد چند وقت به چند وقت یه باری ببین این مسیری که تو شروع کردی داری میپیمایی، این چیزی تو جیب تو کرده یا نه، از نظر مادی، از نظر معنوی کمک کار تو بوده یا نه، تو رو به جایی رسونده یا نه، برای چی این مسیر رو داری میپیمایی که مشمولین این آیه شریفه قسمت دوم هستن، یعنی اون کسانی که از بنیان مسیر رو منحرف شروع کردن، به صورت انحرافی مسیر رو آغاز کردن، یعنی بت پرستی و شرک و حالا امثال اینها. یه نفر عادت به اعتیاد به مثلا مواد مخدر داره، اعتیاد به معاصی دیگر داره، به نافرمانی های دیگر داره، این بنیان رو بد شروع کرده، مسیر رو بعد شروع کرده. لعلهم الیه یرجعون، این باید چند وقت به چند وقتی برگرده یه نگاهی بکنه ببینه که این مسیر که شروع کرده این باری به بار این افسوده منفعت و سودی برای این داشته، اگر نه برای چی داری ادامش رو میپیمایی. دقت بکن که از ادامه این راه یه وقتی منفیات دیگری مثل همون قد که تا حالاشو پیمودی برات بار نشه. یه نگاه گاه خودداری عقب سر خودت بکن. برای چی حضرت با اینا این کار کرد؟ برای اینکه لعلهم الهی هرجون، شاید اینها به خودشون بیان، در نفوس خودشون فرو برن، از خودشون این سوال رو بکنن که این چه مسیریست که ما داریم میپیماییم. توجه بکنید چقدر قرآن زیبایی مطلب رو میفرمون، این چه مسیریست. حالا ببینید ادامه بحث به کجا کشیده میشه. اینها از خارج شهر بر میگردن، حالا قرآن داره بیان میفهمن، دیدن همه بت‌ها تکه تکه شده، بت بزرگ تبر روی دوشش هست. خب مسلماً انقدر اینها میفهمیدن که بت‌ها که نمیتونن به جون هم بپرن هم دیگر رو خورد کنن، که یک نفر انسان و ذل عقل، ذل عقل یعنی صاحب عقل، صاحب شعور باید این کار کرده باشه. دیدن یه نفرم که بیشتر در شهر نبوده، که اونم حضرت ابراهیم علیه السلام بود. بسیار خوب، چه کار کردن؟ مادن سراغ او. آقا جان بله، اصلا سوالی هم نمیخواد که تو این کار کردی یا نکردی، اما با این حال ازش سوال کردن. قالو، به او گفتن، انت فعلت هذا به آلهتنا یا ابراهیم. جمله سوالیه، آیه مبارکه 62 سوره مبارکه انبیا. گفتن که آیا تو این عمل رو با خدایان ما انجام دادی ای ابراهیم؟ حضرت در دقت بکنید آیه بعدی رو، حضرت در جواب نفرمود نه یا نفرمود بلی. بحث ما سر اینجاست، چون اشکالی که اینجا وارد شده اشکال این هستش که حالا وقتی که ما آیه رو بخونیم اجازه بدید اون موقع اشکال رو مطرح کنیم که بیشتر به دلها اشکال بچسبه. به قول من حضرت در جواب این سوال نفرمود آری یا خیر، در جواب فرمود که قال بل فعله کبیرهم هادا. حضرت فرمود که بلکه بزرگ ایشان این عمل را انجام داده. ادامه آیه فسألوهم ان کانوا ینطقون، نحوه خواندن رو ببینید به چه صورت هست، یعنی لحن خواندن ما باید به چه صورت باشه. قال بل فعله کبیرهم هذا فسألوهم ان کانوا ینطقون. جمله جمله شرطیه است، جزای شرط میخواد، جزای شرط باید محقق بشه. حضرت فهمود که بلکه بزرگ ایشان این عمل رو انجام داده، برید از او سوال بکنید که تبر بر روی دوش او هست، اگر او صحبت میکند یعنی مفهوم مخالف این عبارت این می شود که اگر او صحبت نمی کند معلوم است که او این کار را انجام نداده، اگر او صحبت می کند پس معلومه که او هم این کار رو انجام داده، اگر او صحبت نمی کنه پس او این کار رو انجام نداده. فسألوهم ان کانوا ینطقون. اینجا متعرضین و مستشکلین این اشکال رو وارد کردن که حضرت اینجا دروغی گفته و شیعه که معتقده که حضرت معصومه و دارای صفت عصمت هست چگونه است که اینجا دروغ میگه، میگه برید از بت بزرگ سوال کنید، پس حالی که میدونه که بت که کار شکستن بت‌های دیگر رو نمیتوانه انجام بده، از دستش که این بر نمیاد. خب این اشکال اگرچه ممکنه خیلی کودکانه باشه ولی به هر حال باید پاسخی در خور خودش و پاسخ شایسته‌ای بهش داده بشه که ما میخوایم اینجا همین کار رو انجام بدیم. خب آیه رو ما از نظر ظاهری بررسی کردیم، یک مطلب رو هم اینجا عرض بکنیم بعد بریم سراغ پاسخ شایسته‌ای که انشالله به این آیه خواهیم داد. اون مطلب این هستش که ممکنه بعضی از عزیزان بگوین که خب این اشکالی که ما مطرح میکنیم اشکال خیلی کودکانه‌ایه، اصلا کسی اگه همچین حرفی اومده بزنه مگه، یا نه، یا ما خودمون نشستیم اشکال رو اصلا ساختیم، پرداخته ذهن خودمونه، یا کسانی که خیلی افراد سخیفی هستن دارای ذهن بسیار بسیار سطح پایینی هستن مدن این اشکال ساختن، چه نیازی داره ما خودمون به زحمت بندازیم جواب اشکال اونها رو بدیم؟ اونها هر گونه فکر میکنن بزن بکنن، آزادن. مگه هر اشکالی هم انسان باید پاسخ بده هر اعتراضی رو؟ بعضی اعتراض ها انقدر بچگانه است که قابل پاسخگویی نیست. در جواب باید عرض بکنیم که اتفاقا این اشکال رو درسته که خیلی کودکانه هست ولی مانند بسیاری از اشکالات دیگر متاسفانه این توسط بعضی از علمای اهل تسنن این اشکال مطرح شده و در کتبشون وارد شده و یکی از جائلین بزرگ حدیث که در جعل حدیث یعنی در درست کردن و ساختن حدیث از خودش مهارت کافی داشته و با پولهای کلانی که از طرف معاویه می گرفته این کار رو انجام می داده که نوشتن ده ها هزار حدیث جعل کرده در زمان معاویه با پولهای فراوانی که از اون مرد خبیث می گرفته این کار رو انجام داده، این فرد اتفاقا آمده این اشکال رو هم بنیانش رو همین فرد گذاشته و نسبت این اشکال رو هم داده به پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. در کتابی به نام که این کتاب تفسیری بر قرآن کریم هست به نام الدر المنثور که سیوطی یکی از علمای نحوی هست که تفسیر قرآن هم نوشته، از علمای عامه، عامه یعنی علمای اهل تسنن هست، این در جلد چهارم تفسیر خودش به نام الدر المنثور، در المنثور سیوطی، درست صفحه 321 یک روایتی رو از این جائل بزرگ حدیث به نام ابو هریره که واقعا لعنت خداوند بر این فرد باد که خسارتهای فراوانی رو بر امت اسلام وارد کرد و نسبتهای ناروایی رو بر پیامبر بزرگ اسلام و بر پیامبران دیگه وارد ساخت، ضررهایی زد که هیچ کدوم الان قابل ترمیم و جبران نیست، از این شخص روایت اینو نقل کرده که من این روایت رو برای شما میخوانم و شما دقت بکنید ببینید که این اشکال اگرچه کودکان است ولی این اشکال رو ابو هریره در حدیثی که اون حدیث رو نسبت به پیامبر داده اینجا این حدیث رو نقل کرده. یک صلواتی رو محبت بفرمایید تا من این حدیث رو بخونم عیناً.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این حدیث خوب عرض کردیم حدیث جعلی است، جائلش ابو هریره است و افترایی است بر پیامبر بزرگ اسلام، ولی خب ما می‌خوایم بخونیم ببینیم که بررسی کنیم ببینیم که جواب این اشکال به چه صورته و از کجا اصلا این اشکال نشأت گرفت. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب ابراهيم في شيء قط الا في ثلاث كلهن في الله قوله اني سقيم ولم يكن سقيما وقوله لسارت اختي وقوله بل فعله كبيرهم هذا. ابو هریره نقل میکنه که میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که ابراهیم علیه السلام هیچ وقت دروغ نگفت الا در سه مورد که همه آنها به خاطر خدا بود. ببینید جائل حدیث چرا این حدیث رو نقل میکنه؟ برای اینکه اگر خلفای اسلام که مندراری هستن اینها هم آمدن در خلافت خودشون دروغ گفتن، قبلا ابو هریره راه دروغ رو برای اینها چی؟ باز کرده باشه. ما تحلیل هم میکنیم حدیث رو بالاخره بگین دیگه، که حق ابو هریره هم ادا کرده باشه. میگوید که در سه مورد ابراهیم علیه السلام فقط دروغ گفت، اینها هم به خاطر خدا بود. یک زمانی که گفت من مریضم انی سقیم، که این رو ما حالا جواب خواهیم داد بعد از این اشکال انشاءالله. دو، در حالی که البته مریض نبود. دوم، در زمانی که ساره همسر خودش رو خواهرش معرفی کرد، که اینم جریانی داره که بعدم خدمتون عرض خواهیم کرد. سوم هم در حالی که خواهرش نبود، همسرش بود. سوم هم زمانی که آمد گفت بل فعلهو کبیرهم هازا، بزرگ این بت‌ها این کار رو کرده، در حالی که بزرگ بت‌ها این کار رو انجام نداده بود. این سه مورد ابراهیم علیه السلام دروغ گفته. این رو ابو هریره از جانب پیامبر نقل می‌فرماید. خب شما ببینید وقتی ابو هریره این حدیث رو نقل می‌کنه و نسبتش رو به پیامبر میده، عرض کردم ده ها هزار حدیث دیگه هم به همین صورت درست میکنه، نسبت میده به پیامبر و هی تون تون حدیث میسازه و نقل میکنه. اصلا دستگاه حدیث سازی درست کرده بود ابو هریره و اینها رو تون تون نقل میکنه، پولهای کلان هم میگرفت. اینها در واقع باز کردن راه سردمداران قاصب و کلاهبرداری بود که اینها بعدها میخواستن سر کار بیان و جاده اینها رو بعد یه نفر براشون صاف میکرد. حتی خود معاویه رو بعد جادهش رو یه نفر برای صاف میکرد که بتوانه حکومت بکنه با اون فرزند لعین و کثیف و خبیث خودش که اهل تخنن هم او رو قبولش ندارن، به نام یزید ابن معاویه لعنت الله علیه. اون میاد خودش رو امیرالمؤمنین بخونه، بالاخره باید برای جامعه حکومت بکنه. این نوع حکومت کردن باید قبلا جادهش صاف شده باشه. این توسط این احادیث جادهش صاف شده. خب این پس اشکال کودکانه ایست، اما سوال این شد که آیا ریشه داره، از جایی نشأت گرفته؟ بله، ابو هریره جعلش کرده، حدیثش رو اشکال او مطرح کرده، عامه هم این اشکال رو متاسفانه پذیرفتن، عامه یعنی اهل تسنن، و این اشکال رو در تفاسیر خودشون مطرح کردن که ابراهیم اینجا دروغ گفته. اشکالی هم نداره، میتونه اینجا دروغ مصلحتی مثلا باشه. پس فلان خلیفه، فلان سردمدار، زمامدار هم میتونه فلان جرگه به خاطر مصلحت اجتماع، همونجور که ابراهیم علیه بالله دروغ گفت، او هم دروغ گفت. خب این اشکال رو متوجه شدیم، اما پاسخی که بر اشکال باید بدیم که عرض کردیم اگرچه بسیار کودکانه است، ولی خب زمانی براش میذاریم و عرض میکنیم. عرض کردیم که در دل خود آیه جواب این اشکال نهفته است، بسیار ساده هم هست. شما دقت بکنید ببینید بعد از این که حضرت می فرماید که بل فعله کبیرهم هازا یا بل فعله کبیرهم هازا، می فرماید که فسألوهم ان کانوا ینطقون، بلکه بزرگ اینها این کار رو انجام داده، برید ازش سوال بکنید اگر او صحبت میکنه و میتونه حرف بزنه. خب اینجا جواب بسیار روشنی در دل آیه هست، یعنی حضرت این مطلب رو، یعنی چی؟ یعنی شکستن بت رو توسط بت بزرگ تعلیق به یک امر محالی کرده، که این در علم منطق هم مشخصه که میگن تعلیق به امر محال کرده. مثلا مثل چی؟ مثل اینکه بنده به شما میگم که شما انسان بسیار قوی و نیرومندی هستی که در دنیا و در کره زمین و در منظومه شمسی اصلا نمونه و نظیر نداری اگر این میز رو درسته خورد بدی. این از نظر علم منطق بهش میگن شما آمدی یک مسئله رو مطرح کردی، تعلیق به امر محال کردی، یعنی فرد رو یک فرد نیرومند در منظومه شمسی دونستی و نمونه براش در نظر نگرفتی، گفتی نمونه نداره، اما یه اگر اینجا گذاشتی، اگه این میز رو درسته قورت بده. قورت دادن میز هم یک امر چیه؟ محالی. کلن شما آمدی برنامه خودتو، مسئله خودتو تعلیق کردی به امر محال، یعنی معلق نگردشتی، یک شرطی گذاشتی که جزایش چیه؟ خوردنه میز هستش. این میز را نمیتواند درست قورت بده، پس مرد نیرومند منظومه شمسی هم نخواهد بود. اینو بهش میگن تعلیق به امر محال کرد. حضرت اینجا تعلیق به امر محال فرموده، یعنی فرموده اگر او حرف بزند، سوال کنید، اگر او جواب شما رو بدهد پس او این کار رو انجام داده، اما اگر جواب ندهد و قدرت حرف زدن نداشته باشه چی؟ او این کار رو انجام نداده. با توجه به اینکه حضرت در جواب اونها نفهمود نعم انا افعلو یا انا فعلتو، بله من انجام دادم، نگفت، یا خیر نه من انجام ندادم، انا ما فعلتو، لا ما فعلتو، من انجام ندادم، این حرف رو که نزد حضرت، نه بلی گفت نه خیر گفت، تعلیق به یک چی کرد؟ به یک امر محالی کرد. اون امر محال هم هیچ وقت محقق چی؟ نخواهد شد. پس معلومه که همچین چیزی صحت نداره، یعنی اینکه اون این فرد این کار رو انجام نداده و نمیتوانه انجام بده، پس این کار کار یک فرد دیگری است که اون خود حضرت ابراهیم علیه السلام باشه. از قضا خود اینها هم این مطلب رو متوجه شدن. چه مطلبی رو؟ این مطلب رو که آقا بت بزرگ که نمیتوانه که حرف بزنه، که چون چرا نمیتوانه حرف بزنه؟ چون قدرت سخن گفتن نداره. کسی که قدرت سخن گفتن نداره طبیعتا نمیتوانه کاری رو هم انجام بده، یعنی قدرت سخن گفتن نداره، قدرت کار کردن نداره، اصلا روحی نداره، حرکتی نداره، تحرکی نداره. اونا اینو فهمیدن از قضا، ولذا در جواب حضرت ابراهیم کاری که کردن دو تا کار انجام دادن. یک که حالا از به خدمتتون که اونو من میذارم براتون طبق آیه قرآن براتون عرض میکنم، که اول براتون خوندم لعلهم الیه یرجعون، اینجا چرا حضرت اینو فرمون، برای اینکه اینا به نفوس خودشون مراجعه کنن. یه دونه از کارهایی که انجام دادن بلافاصله حضرت رو بازداشت کردن، دستگیرش کردن، دیدن حضرت به قول ما گفتنی داره اینا رو دستشون میندازه. امروز ما میگیم اینا رو طرفو گرفتی آقا یا ما رو گرفتی، اینا گفتن آقا ما رو گرفته این بنده خدا. زودی اول دستگیرش کردن، آقا این ما رو گرفته داره دست میندازه ما. اما اون چیزی که قرآن میفرماید که اینها در جواب حضرت بیان داشتن، ببینید در آیه مبارکه 64 سوره انبیا، اون لعلهم الیه یرجعونی که حضرت در نظر داشت اینجا نتیجه خودش رو میده. وقتی حضرت به اینها این حرف رو زد، یعنی فسألوهم ان کانوا ینطقون، اون وقت اینها در آیه 64 سوره مبارکه انبیا یه رجوعی، اگرچه بت پرست و مشرک بودن، اما یه رجوعی به نفوس خودشون کردن. اما این مراجعت برای اینها کارسازی نداشت. علتش چیه؟ علتش براتون عرض میکنم، چون من هم بحث اعتقادی دارم الان دنبال میکنم، هم بحث اخلاق که یک نتیجه خوبی انشالله ما گرفته باشیم. اینجا میفهمد آیه قرآن 64 سوره مبارکه انبیا، خب وقتی فسألوهم ان کانوا ینطقون، قرآن میفهمد آیه 64 سوره مبارک انبیا، فرج او الی انفسهم اون لعلهم الیه یرجعون، اینجا کار خودشو کرد، حضرت این کار رو انجام داد برای اینکه اینها در خودشون فرو برن، یک رجوعی به نفوس خودشون داشته باشن، این کار ساز شد، فرج او الی انفسهم، اینها به نفوس خودشون مراجعه کردن، تو فکر رفتن. ببینید قرآن چقدر زیبا مطرح میفرماید، فقالو اینها گفتن، به کی گفتن؟ دقت بکنید، اینها شروع کردن، ما از نظر علمی اصطلاحش اینه که دوستان میتوانن این اصطلاحو یادداشت داشته باشن، حدیث نفس کردن. حدیث نفس یعنی یه وقتی هستش که انسان با خودش شروع میکنه صحبت کردن، میگه که ای داد بیداد، ما عجب کاری کردیم، اگه فلان معامله رو انجام داده بودیم فلان قضیه اینجوری میشد، اگه انجام نداده بودیم اونطوری میشد، اگر اونجا پولی که گرفته بودیم میرفتیم اول بدهکاری مردم رو میدادیم، امروز این بدهیا رو هم دیگه انباشته نمیشد. این با خودش شروع میکنه سخن گفتن، اینو اصطلاحا بهش میگن حدیث نفس کردن. قرآن میفهمد اینها فرج او الی انفسهم، شروع کردن حدیث نفس کردن، فقالو پس گفتن انکم انتم الظالمون، انکم انتم الظالمون، یه ضمیر کم داری شما، یه ضمیر تم داری شما، یعنی قطعا شماها، آری خود شماها، انتم تأکید انکم هست دیگه، انکم هست، انکم انتم الظالمون، قطعا شما آری خود شماها آدمای ستمکاری هستید، یعنی دارید در حق خودتون ستم میکنید. خب اینا به کی گفتن این حرف؟ فقالو انکم انتم الظالمون، قرآن میفهمد اینها به خودشون گفتن، فرج او الی انفسهم، به نفسهای خودشون رجوع کردن، حدیث نفس کردن، خودشون به خودشون گفتن که آقا ای نفس فلانی، تو آدم ستمکاری هستی، داری به خودت ظلم میکنی. یه وقت هست یه آدم معتاد به سیگار میشینه میگه آخ یه فیلم اندوسکوپی ششهای خودم را دیدم، یا میبینن میبینه این دود میره تو این ریه ها چقدر اثر میذاره، یک ماده نیکوتین هست، چیز دیگه هست در این ریه ها باقی میمونه، بقیهش از دهان میاد بیرون، اینها رو هم انباشته میشه، در مویرک ها رسوب میکنه و الی آخر. وقتی این فیلم رو میبینه، یا فیلمی که حالا مثلا به نحو دیگه ای از اون میگیرن امروزه با دستگاه های مدرن، این میبینه که مویرک ها رک ها به چه صورت در اومده، این حدیث نفس میکنه، میگه نگاه کن من عجب آدم ستمکارم، به خودم چه ظلم بزرگی دارم میکنم، من خودم به خودم که این سیگار رو دارم دود میکنم، یعنی دارم عمرم رو دود میکنم و به هوا میدم. درست قرآن میفهمد اینها فرج او الی انفسهم فقالو انکم انتم الظالمون، خودشون به خودشون گفتن عجب ما آدم های ستمکاری هست، عمر به خودمون، به جوونیمون، به عمرمون داریم ستم میکنیم. قرآن داریم میفهمیم، هیچ کس هم خلاف این معنا نکرد، اصلا معنای آیه همینه، از نظر ادبی غیره زاره هم ضمیر کم ضمیر تو اینو به خود اینا برمی کرد، حدیث نفس کرد. معنای تفسیری آیه رو مفسرین اینجوری فرمودن که اینها به وجدان خودشون مراجعه کردن، سخنان حضرت ابراهیم علیه السلام رو درست تشخیص دادن، گفتن این راست میگه ها، ما عجب ستمی داریم در حق خودمون میکنیم. بعد خودشون به خودشون گفتن که در حدیث نفس، در مقام حدیث نفس، عجب آدمای ظالمی هستیم ما. چرا؟ برای اینکه دیدن خب اصنام با ساد، یعنی بت‌ها، اینها چیزهای بیشعوری هن، جماداتی هن که شعور ندارن، حرف نمیزنن، نمیتونن از خودشون دفاع و مراقبت کنن، مانند دیگران از خودشون دفاع بکنن، حفاظت بکنن. بعد به خودشون گفتن تو ای نفس، تو عجب نفس ظالم و ستمکاری هستی که به یه چیزی که نمیتونه از خودش دفاع بکنه، حفاظت بکنه، حرف بزنه، قدرت کاری داشته باشه، کاری به نفع ما انجام بده، تو داری اینو خود میترشی و میپرستی، عجب آدم بیشعوری من هستم، عجب آدم ستمکار در حق خودم هستم. اما اینجا اون مطلب اخلاقی که میخوایم مطرح کنیم این هستش، شما بیایید آیه فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم لعلهم الیه یرجعون رو که حضرت ابراهیم علیه السلام این عمل رو انجام داد که اینها به نفسهای خودشون یه مروری داشته باشن. و عرض کردیم چقدر خوب انسان هر چند وقت یه باری تو زندگی خودش به پشت سر خودش یه نگاهی بکنه که این مسیر رو درست رفته یا نه، چه درست شروع کرده باشه چه غلط. اگر غلطه برگرده، اگر درستم هست ببینه انحرافاتی درش ایجاد شده نه، انحرافات ترمیم و تصحیح بکنه. بذارید کنار این آیه که فرج او الی انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، یک مثال دیگه هم اینجا میذارم، این نتیجه اخلاقی رو براتون میگیرم. یه خانومی با یه حجاب خوبی شروع کرده، از خیابان پایین شهر رفته خیابان بالای شهر، منطقه یک منطقه آلوده میکروبیز، اونجا نتونسته خودشو محافظت کنه، روسری روزی 1 میلیمتر عقب میره، مثل فلان جزیره است که روزی 1 میلیمتر داره میره زیر آب، روزی 1 میلیمتر عقب میره، یعنی 1 سال که گذشت این مثلا به چند سانت رسید دیگه، کم کم دیگه کار به یک جایی میرسه که این دیگه خودش هم مانند اون اشخاص میشه. اینجا قرآن میفهمد که رجوعی خانم به خودت بکن، ببین تغییر نکردی، اگه تغییر کردی علتش چی بوده، علتها رو مورد بررسی قرار بده، کارت بیخ پیدا میکنه. آقا شما هم همینطورا از تسبیح و تقدیس و تنزیه و تحلیل و اینها شروع کردی، همش ذکر میگفتی، حالا کم کم یه بار نمازت قضا شد اهمیت ندادی، 2 بار 5 بار 10 بار حالا دیگه برات خیلی عادی شده، نماز صبح قضا میشه یا نمازهای دیگر قضا میشه، همچین ککت نمیگزه، ککت نمیگزه، مشکلی برات نیست. زودی یه مراجعه ای بخون خودت بکن، ببین کج نرفته باشی، مسیرت منحرف نشه باشه، علت این که داره حالا تون تون نمازا قضا میشه یا عبادتهای دیگه زیر سوال قرار میگیره یا مسائل دیگه معنویاتت کم شده، علتش رو زودی بررسی کن. کار دستت میده ها، وقتی رو هم تلمبار شد انباشته شد دیگه نمیتونی اون وقت اینها رو یک جا درستش بکنی. ولذا در اسلام این مطلب لعلهم الیه یرجعون و فرج او الی انفسهم با 2 تا کلمه در کنار هم آمده، محاسبه و مراقبت نفس. انقدر این مطلب اهمیت دارد که از ائمه گرامی صلوات الله علیهم اجمعین احادیث متعدد رسیده که حضرات می‌فرمایند که خود پیامبر هم همینطور و قرآن هم همینطور می‌فرمایند که اونا از قرآن گرفتن، البته می‌فرمایند که کسی که هر شب حتی محاسبه نفس خودش رو نکنه بعضاً فرمودن از ما نیست، محاسبه یعنی همین فرج او الی انفسه. اینجا اون مطلب اخلاقی چیه؟ اون مطلب اخلاقی این هستش که اینجا اینها رجوع کردن به نفس‌های خودشون، گفتنم انکم فقالو انکم انتم الظالمون، حتی به این مطلب رسیدن که آدمایی هستن که در حد حق خودشون خیلی ستم کردن، آدمای ستمکاری بودن اما درس نگرفتن، عملا حرف رو زدن ولی نتیجه عملی نگرفتن. چرا؟ عزیزان، آقایان، خانمها، هر کسی که صدای من میشنوه این دقت رو داشته باشید، انسان در مرحله یا مراحلی از زندگی به نقطه ای میرسه که نقطه سرنوشت سازه، به این نقطه سرنوشت ساز میرسه، مسیر درست رو میبینه، تشخیص هم میده که این مسیر درسته، بلافاصله شیطان نزول میکنه، در کنارش قرار میگیره، انقدر وسوسه میکنه، از یک صفت او استفاده میکنه، از یک صفت بد یعنی استفاده میکنه که این صفت رو در وجود او شروع میکنه تحریک کردن و رشد دادن و بزرگ کردن. اون صفت، صفت لجبازی است که قرآن تقریبا مترادف این صفت رو به عنوان کلمه جهد، جیم های جیمی دال به کار برده، یعنی یک مطلبی که ناحق هست من میدونم هم این ناحق هست، پا بذارم روش پافشاری بکنم، اینو بهش میگن لجبازی کرد. اینها به این مطلب رسیدن که مسیرشون غلطه، فهمیدن این اما لجبازی کردن، امان از لجبازی. این لجبازی هم کار دستشون داد، چه کاری دستشون داد؟ هیچ. تا ابدالدهر اینها باید معذب باشن به عذاب الهی، نه خیر دنیا دیدن نه خیر آخر. خیر دنیا جایی بود که در برن هی بت‌ها رو بتراشن و اینا شروع کردن جلوی اینا پرستش کردن، فرزندان خودشونو قربانی کنن، اموال خودشونو به گردن بت‌ها بیاویزن، دار و ندارشونو بدبخت‌ها دادن، در آخرت هم زیانکارن، هیچی ندارن، الان هم معذبن در عالم برزخ، خسرت دنیا و آخرت. از چی؟ از لجبازی نشأت گرفت. این لجبازی رو شیطان در اینها تحریک کرد، لجبازی صفتش بزرگ شد. مسیح آقا تشخیص دادن و سر دوراهی لجبازی نداشت اینها نتیجه عملی بگیرن، جهد اینها نداشت که نتیجه عملی بگیرن. شروع کردن همین مسیر رو دیگه تو دلشون یا بعضن به عیان گفتن آقا ما این مسیر پدرانمون از اجدادمون آبایمون دوستانمون هم محلیامون گفتن، بچه محلیامون گفتن، اگرم غلطه ما میخوایم این مسیر رو بریم، دلم میخواد این کار رو انجام بدن، دلمون میخواد این کار رو انجام بدیم. به کسی چه مربوطه؟ دلم میخواد سیگار بکشم، دلم میخواد اعتیاد داشته باشم، به کسی چه مربوطه؟ اینو بهش میگن لجبازی، همین کاری که این قوم انجام دادن. میدونم اعتیاد برام بده، میدونم سیگار برام بده، میدونم فلان گناه برام بده، میدونم بدحجابی برام بسیار گران تمام میشه، میدونم بدخلقی و بداخلاقی بسیار گران تمام میشه، اما میگم دلم میخواد این کار بکنم. تا گفتم دلم میخواد این کار بکنم، بعد یاد این آیه بیفتم که اینام فقالو انکم انتم ظالمون، اینام همین حرف رو زد. مسیر درست رو میدونستن اما گفتن دلمون میخواد بت‌ها رو بپرستیم. تو چی میگی ای ابراهیم؟ این نتیجه اخلاقی این آیه است. خب اینجا جواب این اشکال رو ما بیان کردیم. چند تا تذکر کوچک و یک حدیث هم هستش که من بخوانم خدمت دوستان و مطلب رو یک مقدار کامل ترش بکنیم. انشالله اشکال بعدی رو هم بگذاریم که در جلسه دیگر به پاسخش بپردازیم انشالله. یک حدیثی در صفحه 433 تفسیر نور الثقلین جلد سوم حدیث 84 از امام صادق علیه السلام اینجا ذکر شد که در ذیل همین آیه هست. تفسیر نور الثقلین هست جلد سوم صفحه 433 حدیث 84. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که در جواب یک راوی، یک شخصی که از حضرت سوالی رو میکنه، سوالش هم من اینجا میخونم در رابطه با همین آیه، یعنی قال بل فعله کبیرهم هذا، سوال میکنه که یبن رسول الله این مطلبش به چه صورته، یعنی به ما، یعنی اون موقع این اشکال مطرح بوده، 1300 و خورده سال پیش این اشکال مطرح بوده. شما ببینید ابو هریره چه کار کرده تو اسلام، ببینید چه بنیانی رو گذاشته. اشکال اون موقع مطرح بود. راوی میاد خبر حضرت میگه یا ابن رسول الله ما شنیدیم حضرت ابراهیم علیه السلام دروغ گفته. حضرت میفرماید چطور؟ راوی میگه که این آیه برای ما میخونند، میگن این آیه اینجوری. حضرت در جوابش میفرماید که، و توضیح میخواد از حضرت، حضرت در جواب میفرماید که ما فعله کبیرهم و ما کذب ابراهیم علیه السلام. حضرت فهمود که ابراهیم علیه السلام دروغ نگفت و بت بزرگم این کار رو انجام نداد. راوی میگه فقلت، پس گفتش که و کیف ذاک، پس مطلب به چه صورته؟ حضرت در جواب میفرمایند که قال انما قال ابراهیم فاسالوهم ان كانوا ينطقون فكبيرهم فعل فکبیرهم فعل و الم ینتقو فلم یفعل کبیرهم شیئا فما نتقو و ما کذب ابراهیم علیه السلام. حضرت می فهمد که نه بت بزرگ این کار رو انجام داد، نه ابراهیم علیه السلام دروغ گفت. چرا؟ حضرت می فهمد، اون طرف می پرسه چگونه است؟ حضرت می فهمد به خاطر اینکه ابراهیم علیه السلام تحقق گفته خود رو تعلیق به تحقق امر محالی نمود، همون مثالی که من برای دوستان عرض کردم، به این بیان که اگر بت بزرگ بتواند سخن بگوید پس بت بزرگ آن کار را انجام داده است، و چون بت بزرگ و دیگر بتان نمی توانند سخن بگویند پس بزرگشان نیز قادر به شکست بت‌های دیگر نیست، پس حضرت ابراهیم علیه السلام دروغ نگفت. این حدیثی است که اینجا ذکر فرموده در تفسیر نورالثقلین، نورالثقلین ذیل همین آیه شریفه. یک صلواتی محبت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
مطلب دیگری که از لعلهم یرجعون مطلب اعتقادی برمیآید که حضرت وقتی که به اینها فرمود که فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم لعلهم یرجعون، یعنی این که خب اینها آمد و بت‌ها رو تکه تکه کرد و اون بت بزرگ رو حضرت فرمود که اگر حرف میزنه او مقصر هست. برای چی؟ برای اینکه اینها به نفوس خودشون برگردن، یه مراجعتی به نفسای خودشون داشته باشن. این مطلب اخلاقی ما در آوردیم عرض کرد، اما یه مطلب اعتقادی که از دل این آیه شریفه در میاد این هستش که سوال میشه از نظر اعتقادی چرا حضرت ابراهیم علیه السلام این کار رو انجام داد؟ در جوابش این هستش که عرض میکنیم که به خاطر اینکه حضرت انگشت از نظر کار بحثی یعنی علمی و عملی جایی بگذاره که اینها با همون شعور اندک خودشون، عقل اندک خودشون که داشتن و با همون سواد معمولی کم یا زیاد خودشون که داشتن، حضرت جایی انگشت گذاشت که اینها نفهمترینشون به قول ما، کم سوادترین اینها به قول ما، کم عقلترین اینها به قول ما از نظر اعتقادی بیان کردن که فقالو انکم انتم الظالمون. یعنی یک نفرشون نبود که این مطلب رو نگید. انگوش کجا گذاشت؟ انگوش اونجا گذاشت که حضرت اینها رو اوورد در جایی قرار داد که به اینها گفت آقا چیزی که شما تراشیدی اینجا گذاشتی، الانم تو هندوستان ما اینا رو زیاد داریم، در تبت، در نپال، در شمال تبت هندوها معابد مختلف اونجا دارن، در خود هندوستان هم امروز هم هست، نه اینکه امروزه نباشیم بحث فقط قدیمی باشه، نه قربانی هنوزم بچه های خودشون قربانی میکنن، حیوانات قربانی میکنن، اموال به گردن این بتا میآویزن. حضرت یک تلنگری از نظر اعتقادی به نفس های اینها زد، به روح های اینها زد، به خود اینها وارد کرد و اون این بودش که اینها، شما این سوال از خودتون میکنین، کسی که قدرت کار کردن نداره، قدرت جوابگویی پرسش شما رو نداره که فسألوهم ان کانوا ینطقون، نمیتونه جواب شما رو بده، قدرت حرف زدن نداره، توانایی این کار اصلا نداره، شما خودتون میدونید توانایی شکستن بت‌های شما رو نداره، چگونه این میتونه درد بی درمان شما رو دوا کنه، حوائج شما رو برطرف بکنه، مشکلات شما رو رفع بکنه، مریض شما رو شفا بده، اسیر شما رو آزاد بکنه، گرفتاری های شما رو رفع بکنه و هزاران هزار کار دیگه، شما رو مورد آمرزش مثلا قرار بده؟ نمیتونه این کار بکنه. این تلنگر رو به اینها زد، اینا این تلنگر رو گرفتن، اما اون از نظر اعتقادی هم که عرض کردیم، اما اون صفت لجبازی از نظر اعتقادات نداشت که از نظر عملی اینها این مطلب رو محقق کنن و جامعه عملی بهش بپوشونن، یعنی عملا بیان رو قبول بکنند و دست از بت‌پرستی و شرکشون بردارن. امروز هم عرض خدمتون که در کشورهای مختلف هنوز این رسم متاسفانه ادامه داره در ابعاد گوناگون و یک ابراهیم بت شکنی میخواد که باشه، اگرچه پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم هستند و دینشون دین اسلام هست، مطالب رو فرمودن، از نظر عملی عرض میکنم که یک کسی باشه که به اینها تذکر بده، باشد تذکر میده، اینها همون صفت لجبازی رو دارن و گوش به حرف هم نمیدن، دوچار همون انحطاطی شدن که مشتکین قبل از خودشون هم شدن. حالا ببینید این بنیان بت‌پرستی و شرک و غیره و بنیانی که ابو هریره گذشته چقدر ابعاد منفی و تبعات منفی رو به دنبال دار. خداوند انشاءالله که این بشر رو، بشریتی که امروزه به این انحطاط دوچار هست رو به هوش بیاره و عرض به خدمتون که اینها رو آگاه بکنه که دست از این اعمال خلاف، بت‌پرستی و شرک انشاءالله بردارن.